سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز میزبان نشست دو روزه در دوحه درباره افغانستان است. انتظار می رود که موضوع تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان بخشی از اجندای نشست باشد. سر نیکلاس کی، سابق نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت امیدوار است که در این زمینه در نشست دوحه پیشرفت صورت گیرد.
امیدواری زیاد است و خوب است که امیدوار باشیم، اما فکر میکنم باید در مورد این که نشست آینده در دوحه چه دست آورده خواهد داشت واقع‌بین باشیم. فکر میکنم پیشرفت خوبی خواهد بود که اگر اشتراک کنندگان بتوانند بر سر گماشتن فرستاده ویژه و همچنین اجرای توصیه های موجود در ارزیابی سفیر سنلی اوغلو با اجماع خاص دست یابند.
طالبان گفتند که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گزینش نماینده جدید غیر ضروری است. وزارت خارجه طالبان در بیانیه تلویح دیروز گفت که طالبان در نشست دوحه اشتراک نمی کنند. جزئیات بیشتر در جریان برنامه. مقام های طالبان در ولایت بغلان می گویند که شورای سالنگ به دلیل برفباری سنگین و طوفان عصر امروز برای وسایط بسته شد. با گزارش رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان، قماندانی امنی طالبان در بغلان از رانندگان و مسافران خواسته است که تا اطلاع بعدی از طریق شورای سالنگ رفت آمد نکنند. حداقل این سومین بار است که شورای سالنگ بر اثر برفباری و طوفان در ماه دل و بسته می شود. این شورا کابل را با 9 ولایت شمالی افغانستان وصل می کند. زلزله نسبتاً قوی بخشای ولایت بلخ در شمال افغانستان را پس از ظهر امروز تکان داد. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی امریکا، این زلزله به مقیاس 5 درجه ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده. آجی زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، در شبکه‌های اجتماعی نوشته که این زلزله تلفات جانی و خسارات مالی نداشته. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی، ولایت هرات در غرب افغانستان شاید چند زلزله و پس لرزه بود که بر اساس ارقام ملل متحد 1500 تن در آن جان دادن و نزدیک 2000 تن زخمی شدند. شاهزاده فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفته که یگانه راه به سوی امنیت و ثبات در شرق میانه و شمول اسرائیل ایجاد دولت فلسطینی است. این دیپلمات ارشد سعودی در یک بحث در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در جرمنی و روز شنبه گفت که ریاض در حال حاضر روی برقراری آتش بس در غزه، خروج اسرائیل از آنجا و دسترسی مردم غزه و کمک بشری تمرکز دارد. عربستان سعودی بارها گفته که تا زمان رابط دیپلماتیک را با اسرائیل آغاز نمی کند که دولت مستقل فلسطینی به رسمیت شناخته شود. اسرائیل پیشنهاد ایجاد دولت فلسطینی را شدیداً رد کرده و قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا فردا در دومین بازی بیستاوره با هم روبرو شوند. افغانستان در اولین مسابقه بیستاوره با تفاوت 4 دوش از کشور میزبان سریلانکا دیروز شکست خورد. سریلانکا به افغانستان 161 دوش هدف تعیین کرده بود. پیش از این سریلانکا در 3 بازی پنجاوره در یک بازی تست نیز در برابر افغانستان برنده شده بود. سومین بازی بیستاوره بین تیم‌های کرکت دو کشور به روز چهارشنبه هفته برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه نشست دو روزه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در شهر دوحه آغاز شده است. نمایندگان ویژه کشورها بدون حضور طالبان گرد هم آمدند. خواست برخی از شهروندان افغانستان از این نشست چیست؟
در مورد جوانان افغانستان باید بحث صورت بگیره.
همی خواهش داریم که خانواده ها و مردم فقیر افغانستان توجه کنند.
امیدوار هستیم بیشترین فوکسشان سر تحصیلات دختران افغانستان باشد.
وزرای خارجه 12 کشور جهان در کنفرانس امنیتی مونیخ از طالبان خواستند که به آزار جنسیتی سیستماتیک در افغانستان پایان دهند. جزئیات در جریان این برنامه. بولونی افغانستان در فهرست 100 نان برتر جهان، اما بولونی فروشان در داخل افغانستان از چی شکایت دارند؟
قدری که سابق می گرفتن و خرید بولانی زیاد بود، حال گک نیست، خاطر وضعیت اقتصادی مردم خراب است دیگه.
در مسائل مربوط به جهان از بازداشت بیش از 400 نفر در شهرهای مختلف روسیه به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما است. نشست دو روزه دوحه در باره افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد امروز با حضور نماینده های کشورها و سازمان های مختلف اما بدون نماینده های طالبان پشت درهای بسته آغاز شد. بر اساس گزارش برخی رسانه ها، لطف‌الله نجفی زاده، محبوب سراج، میترا مهران و شاگل رضایی به نمایندگی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان در این نشست اشتراک کردند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
نخستین روز نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان با میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد و با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانهای مختلف در امور افغانستان پشت درهای بسته آغاز شد. وزارت خارجه قطر گفته نمایندگان 25 تا 28 کشور در این نشست شرکت کردند، اما دیپارتمنت امور سیاسی و صلح‌سازی ملل متحد در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که نمایندگان ویژه 25 کشور و سازمان منطقه‌ای در امور افغانستان در این نشست شرکت خواهند کرد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های افغانستان، لطف‌الله نجفی زاده به نمایندگی از فعالان مدنی و محبوبه سراج، میترا مهران و شاگل رضایی به نمایندگی از فعالان حقوق زنان افغانستان در این نشست شرکت کردند. از طالبان برای شرکت در این نشست دعوت شده بود، اما وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه در اعلامیه‌ای گفته که با توجه به پذیرفته نشدن خواسته هایشان شرکت در نشست دوحه را ثمر بخش نمی داند. دیپارتمنت امور سیاسی و صلح‌سازی ملل متحد روز شنبه در وبسایت خود نوشته است که بحث ها در دومین نشست دوحه در چارچوب قطعنامه 2721 شورای امنیت این سازمان برگزار می شود که کشورهای عضو را تشویق می کند تا به مشارکت بین المللی متمرکز شوند. بر اساس این اعلامیه، فریدون سینرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای مشارکت در بحث‌های مربوط به ارزیابی‌های مستقل و پیشنهادات آن در این نشست شرکت می‌کند. در نشست دوحه بر علاوه دیگر موضوعات روی تعیین یک نماینده ویژه دیگر سازمان ملل متحد برای افغانستان بحث صورت خواهد گرفت که طالبان از قبل با این موضوع مخالفت نشان دادند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در صفحه ایکس خود نوشته است که هرچند در نشست دوحه شرکت نمی‌کند، اما ابراز امیدواری کرده است که این نشست برای افغانستان سودمند باشد. او افزوده که باید درباره حقوق بشر به ویژه حقوق زنان بحث‌های فراگیر صورت گیرد. هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، نیز در صفحه ایکس خود نوشته است که گام‌های بعدی باید تعیین یک نماینده متخصص در حقوق زنان باشد که وظیفه‌اش تعامل با طالبان نه، بلکه تلاش برای یک واکنش جهانی در مقابل تخلفات طالبان باشد. شورای هماهنگی، ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی‌های نظام جمهوری پیشین افغانستان با صدور اعلامیه‌ای در مورد نشست دوحه گفته است که تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان رویکرد مؤثر بین المللی برای صلح و ثبات در این کشور را تضمین می‌کند و تحول مهم نیز به شمار می‌رود. در اعلامیه این شورا همچنان آمده است انتظار دارند که در نشست دوحه و سایر نشست‌ها به منظور پایان دادن به تمامی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، به ویژه آپارتاید جنسیتی و نقض سیستماتیک حقوق دختران و زنان، اقدامات روی دست گرفته شود. نخستین نشست دوحه با حضور نمایندگان ویژه در ماه می 2023 برگزار شده بود که در آن از طالبان دعوت نشده بود. هدف این نشست دستیابی به اجماع بین‌المللی در مورد چگونگی تعامل با طالبان در مورد موضوعات مانند حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت فراگیر، مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر عنوان شده بود.
وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت دیروز از عدم شرکت در نشست دوحه خبر داد. برخی از کارشناسان به این باور هستند که عدم اشتراک طالبان در این نشست انزوای بین المللی آنها را عمیق‌تر می‌کند. سحر لیبول جزئیات داره.
شماری از آگاهان امور سیاسی از تصمیم حکومت طالبان مبنی بر عدم شرکت در نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان انتقاد کرده و آن را اشتباه عنوان می کنند. در نشستی که به میزبانی سازمان ملل متحد و با اشتراک نمایندگان ویژه 25 کشور و سازمان منطقه‌ای در امور افغانستان به روز یکشنبه آغاز شده و دوشنبه نیز ادامه خواهد یافت، از حکومت طالبان نیز به این نشست دعوت شده بود. بانک پیش از این فریدون سنلی اوغلو اما هنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که طالبان تحت رهبری یک هیئت ارشد در این نشست شرکت کنند، اما حکومت طالبان ناوقت روز شنبه به گونه تلویحی از عدم اشتراکش در این نشست خبر داد. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد آمده است که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد واضح کرده که اگر به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست پیشرو در دوحه اشتراک کند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغانستان و سازمان ملل متحد فراهم شود، اشتراک طالبان ثمر بخش خواهد بود. اما بر اساس اعلامیه، بنابر عدم پیشرفت در این بخش، حکومت طالبان اشتراک بی‌نتیجه در این نشست را مؤثر ندانسته است. علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین افغانستان و استاد در پوانتون دفاع ملی در واشنگتن، در صفحه ایکس خود نوشته است که خودداری رژیم طالبان از شرکت در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد میتواند انزوای بین المللی آنها را عمیق‌تر کند. او افزوده که این تصمیم همچنان ممکن است اعتبار حکومت طالبان را به عنوان طرف برای حل و فصل سیاسی از طریق مذاکره با سایر بخش‌های مرتبط جامعه افغانستان کاهش دهد. در این حال میرویس آشفته، آگاه امور سیاسی، میگوید با عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه امکان دارد به تدریج ابتکار عمل از دست حکومت طالبان و حامیان آن خارج شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امکانی یا میره که اگر خود به مخالف در برابر امریکا بتانه در اینجا تعداد از کشورهای دیگر به جانب خود بکشانه، در او صورت احتمال ای که ابتکار عمل از دست طالبا و حامیانش بیرون شوه به تدریج از امی امروز و فردا رقم خواهد خورد.
طارق فرهادی، دیگر آگاه امور سیاسی، به رادیو آزادی میگوید حکومت طالبان با خودداری از شرکت در نشست دوحه منافع گروهی خود را نسبت به منافع ملی اولویت داد و این سبب خواهد شد که وضعیت اقتصادی افغانستان بدتر و انزوای آن بیشتر شود.
در افغانستان نتیجه از چی میشه؟ نتیجه چی میشه که وضع اقتصادی بدتر میشه، جوانان بسیار متعدد ناامید میشن از اینکه افغانستان از دنیا کنده میشه، دور میشه، منزوی میشه و جوانان متعدد با فامیلا چون مهاجرت خود ادامه میتن. 5 سال بعد اگر ما ببینیم این تصمیم طالبان یک تصمیم حکیمانه نبوده حتی برای خودشان.
حکومت طالبان در حال از شرکت در دور دوم نشست دوحه خودداری کرده که در چند روز گذشته دعوت آن به این نشست از سوی ملل متحد مورد انتقاد شماری از فعالان حقوق زنان و جریان‌های سیاسی مخالف طالبان قرار گرفته بود. در نخست نشست دوحه در ماه می 2023 میلادی هم به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار شده بود، اما در آن نشست از حکومت طالبان دعوت نشده بود که با انتقاد شدید طالبان روبرو شده بود.
نشست دوحه در مورد افغانستان پشت درهای بسته آغاز شده. خواست برخی از شهروندان افغانستان از نشست جوری دوحه چیست با هم میشنویم.
فیصل هستم، یک تن از باشنده های شهر کابل. امروز نشستی که در قطر در مورد افغانستان برگزار میشه، در کنار دیگر موضوعات که صحبت میشه، باید عنصر اساسی جامعه که همان جوانان هست، در مورد مشکلات از اینا باید هم بحث صورت بگیرد، چرا که جوانان افغانستان که خودم یک تن از اونها هستم با بسیار از مشکلات اقتصادی، بیکاری، نداشتن فعالیت های انگلیسی، آموزشی، بسیار با این مشکلات روبرو هستیم و اصلا جوانان افغانستان فقط انگیزه ادامه زندگی در وطن از دست دادن که متاسفانه در افغانستان جوانان افغانستان امروز خیلی نادیده گرفته میشن. پس باید همچنان در کنار دیگر بحث ها در مورد جوانان افغانستان باید بحث صورت بگیره و راه حل های به خاطر همین مشکلات جوانان جستجو شود.
خبرا حیدر ایستم، متعلم صنف دهم. بیشتر از 2.5 سال شده که دختر افغانستان از حق حقوقشان محروم شدند و این 2.5 سال هم وقتی کمی نیست. این 2.5 سال ما با مشکلات های زیادی دست پنجه نرم کردیم که بزرگترین مشکلش این بود که ما چرا از حق حقوق خود محروم شدیم. واقعا ما تا امروز هیچ دلیل منطقی نیافتیم که بخواهیم به ما بگوید که تو با این دلیل از حق حقوقت محروم شدی. و امروز هم نشستی که برگزار میشه، امیدوار هستیم و از آنها میخواهیم که بیشترین فوکسشان سر تحصیلات دخترای افغانستان باشه. و متاسفانه که امارات اسلامی هم حاضر نشدن تا صدای ما را بشنوند و ما دیگر از این همه سکوت خسته شدیم. دیگر ما نمیخواهیم زندانی افکار و عقاید امارات اسلامی باشیم. اشما میخواهیم که صدای ما را بشنوید.
کسایی که رفتن در مجموع کشورهای بین المللی که در اون نشست اشتراک میکنن، باید در این شرایطی که افغانستان، مردم افغانستان قرار داره، باید از حقوق از اونا باید دفاع شود. مردم افغانستان در فقر و بیچارگی زندگی میکنن. حتی یک کارمند متقاعد دولت که در این وقت ماش نداشته باشه، فکر کن چه قسم زندگی خود پیش ببره. مسئله کرایه خانه است، نفقه فامیل است. ما امیدوار هستیم یک نتیجه مثبت بده این جلسه دوه.
برخی از شهروندان افغانستان خواستشان را از نشست دوحه با رادیو آزادی مطرح کردند که با هم یک جا شنیدیم.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش داریم از بازداشت حدود 400 تن در شهرهای مختلف روسیه‌ای که چرا تا لحظات دیگر. اما اکنون میشنوید که وزرای خارجه 12 کشور اشتراک کننده در نشست امنیتی مونیخ از نقض دوامدار حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کردند و برخی خواستایشان از طالبان هم مطرح کردند که در این گزارش میشنوید.
وزرای خارجه 12 کشور در نشست امنیتی مونیخ نگرانی عمیق خود را در پیوند به نقض مداوم حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان ابراز کردند. این موضوع را وزیران خارجه آلبانی، اندورا، بلژیم، بلغاریا، کانادا، فرانسه، جرمنی، کوزوو، لختنشتاین، منگولیا، هلند و رومانیا که در نشست امنیتی مونیخ شرکت کردند در یک اعلامیه مشترک بیان کردند. در این اعلامیه که روز شنبه در وبسایت وزارت خارجه جرمنی نشر شده، از حکومت طالبان خواسته شده است که به آزار جنسیتی سیستماتیک که میتواند جنایت علیه بشریت به شمار رود پایان دهد. وزیران خارجه این 12 کشور یک بار دیگر حمایت پایدار خود از زنان و دختران افغان را اعلان کردند. آنان با انتقاد از بازداشت زنان و دختران در افغانستان از حکومت طالبان خواستند که این بازداشت ها متوقف و زنان زندانی را به گونه فوری آزاد کند. آنان همچنان گفتند که حکومت طالبان هیچ پیشرفتی در بخش رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از زمان نشست امنیتی مونیخ در سال 2023 نداشته و برعکس آن عمل کرده است. این وزرای خارجه با اشاره به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده سوی حکومت طالبان بر حق آموزش، تحصیل، کار و فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران افغان گفتند، طالبان با حذف نیمی از نفوس افغانستان از زندگی عمومی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آینده افغانستان را به خطر انداخته و مسئول یکی از وخیم‌ترین و وحشتناک‌ترین وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان هستند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اعلامیه مشترک وزیران خارجه 12 کشور گفته است که نگرانی‌های مطرح شده در نشست امنیتی مونیخ بیجاست. او مدعی شده است که حقوق همه اتباع افغانستان به شمول زنان رعایت می‌شود. شماری از زنان و دختران اما می‌گویند ممانعت‌ها و محدودیت‌های حکومت طالبان زندگی امروز و فردایشان را نشانه گرفته است. پریسا، یکی از آنان، می‌گوید در یکی از ادارات دولتی وظیفه داشت و بعد از ممنوعیت حکومت طالبان بیکار شد. او که مدعی است تنها نانآور خانواده خود بوده است، برای وضعیت کنونی زندگی خود میگوید:
پدر مادر پیر و خواهر میو و خواهر بیوه و یتیم ما نانآورش بودم که این کار از ما گرفته شد و شرایط من قدر خراب است که حتی خواهرم بستر است، در شفاخانه نمیتونم براش یک آب معدنی بگیرم. تا این حد ما چی دستم؟ دستم تنگ است.
کبرا، دانش آموز صنف دهم، نیز میگوید:
بیشتر از 2.5 سال شده که دختر افغانستان از تحصیلاتشان باز ماندند و اگر شرایط این قسم پیش بره ادامه پیدا کنه، ما نمیتونیم به تحصیلات خود ادامه دهیم و ما واقعا بابت آینده نامعلوم خود نگران هستیم.
وزرای خارجه 12 کشور اشتراک کننده در نشست امنیتی مونیخ در حالی از وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کردند که ملل متحد به روزهای یکشنبه و دوشنبه میزبان نشست دوحه درباره افغانستان است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آل هم میشنوید که روسا به ادای احترام به الکسی ناوالنی، مخالف و منتقد سرسخت کرملین که به روز جمعه در زندان در روسیه درگذشت، امروز ادامه دادن. ای در حال است که یک گروه سرشناس حقوق بشر گفته که صدها نفر انگام ادای احترام به ناوالنی در شهرهای مختلف روسیه بازداشت شدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
یک گروه سرشناس حقوق بشر میگوید که بیش از 400 نفر در روسیه هنگام ادای احترام به الکسی ناوالنی مخالف و منتقد سرسخت کرملین که به روز جمعه در زندان در این کشور درگذشت دستگیر شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مرگ ناگهانی ناوالنی 47 ساله ضربه کوبنده برای بسیاری روس‌ها بود که امیدشان را برای آینده به سرسخت‌ترین مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بسته بودند. صدها نفر با دسته های گل و شم در مکانهای یادبود قربانیان سرکوب سیاسی و روزهای جمعه و شنبه به ناوالنی ادای احترام کردند. بر اساس معلومات گروه حقوق بشر موسوم به اوویدی انفو، 401 نفر تا شام دیروز در بیش از 10 شهر روسیه توسط پلیس بازداشت شده بودند. این گروه گفته است که بسیاری بازداشت‌ها در سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه صورت گرفته است. در این شهر بیش از 200 نفر دستگیر شدند. مقام‌ها اواخر دیروز گفتند که محاکم دستور دادند که ده‌ها تن از افرادی که به روز جمعه دستگیر شدند از 1 تا 6 روز در زندان بمانند. چندین تن از افراد دیگر جریمه شدند. مقامات در شهرهای نوو سیبرسک و تومسک مکانهای یادبود را محاصره کردند، جایی که مردم به احترام ناوالنی گل و شم می گذاشتند. لنتریسی سفیر ایالات متحده در مسکو امروز در کنار سنگ سلوویتسکی که به عنوان بنای برای یادبود از سرکوب‌های سیاسی در مسکو شناخته می شود، برای یادبود از ناوالنی حضور یافت. سفارت ایالات متحده در مسکو در شبکه‌های اجتماعی گفته است که امروز در این مکان برای مرگ الکسی ناوالنی و دیگر قربانیان سرکوب سیاسی در روسیه سوگواری می‌کند. این سفارت به خانواده ناوالنی، همکاران و هوادارانش تسلیت عمیقش را ابراز کرده و افسوده است که ایستادگی او یک مثال الهام بخش است و یادش را گرامی می‌دارد.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که بولونی افغانستان در فهرست 100 نان برتر جهان قرار گرفته، اما برخی بولونی فروش‌ها در افغانستان هنوز خوش نیستند. اما اکنون می‌شنوید که منصور نیکمل، مدیر مسئول خبرگزاری خامه پرس که روز گذشته از سوی طالبان بازداشت شده بود، حالا آزاد شده. او به رادیو آزادی گفته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان او را به علت نشر خبر خلاف پالیسی حکومتشان ایزار کرده بودی که چی گذشته و چی گپ است، خجسته کبیری به ما میگه.
در ادامه روند بازداشت خبرنگاران در افغانستان از سوی حکومت طالبان، آنان منصور نیکمل، مدیر مسئول خبرگزاری خامه پرس را برای یک شبانه روز در بازداشت نگه داشتند. منصور نیکمل که حدود ساعت 10 صبح روز یکشنبه از بند حکومت طالبان رها شد، به رادیو آزادی گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان او را به اتهام نشرات خلاف پالیسی حکومتشان احضار کرده بود.
خب به خاطر نشر یک خبر که خلاف پالیسی امارت اسلامی بود، مرا به وزارت امر بالمعروف تلبیسه بود. باز رفتم، اونا سوالاتی داشتن در مورد همون مسئله صحبت کردیم، مسئله حل شد و بعضی توصیه ها داشتن که باید مطابق اونا توصیه ها ما نشرات داشته باشیم. بعد از اون ما پس برآمدیم.
اما همکاران منصور نیکمل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که او صبح روز شنبه به علت نشر مصاحبه یک زن جوان احضار شده بود که گویا حجاب را مراعات نکرده است. برخی نهادهای حامی خبرنگاران میگویند که ادامه بازداشت خودسرانه خبرنگاران از سوی حکومت طالبان نگران کننده است. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، به رادیو آزادی میگوید طالبان در 2 سال گذشته به گونه آشکارا حقوق خبرنگاران را نقض کردند.
نزدیک به 200 خبرنگار طی همین 2 سال گذشته اینها به بهانه‌های مختلف از طرف طالبان بازداشت شدند و این بازداشتی‌ها در زمان‌های مختلف اتفاق افتاده، بدون اینکه اینها عمل جرمی مرتکب بشن از طرف گروه طالبان اینها بازداشت شدن. متاسفانه روز گذشته دیر مسئول خبرگزاری خامه‌پرس از طرف طالبان بازداشت شده بود. بارها ما خواهان این شدیم که قوانین وضع شده مثل قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان پذیرفته شود، ولی متاسفانه می‌بینیم که این قوانین نادیده گرفته میشه.
به گفته ولیزاده، بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران سبب خودسانسوری از سوی خبرنگاران شده و سایه تاریک را در قسمت کاری خبرنگاران ایجاد کرده است. حجت الله مجددی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان هم با اشاره به بازداشت‌های خبرنگاران از سوی حکومت طالبان می‌گوید که موضوعات مربوط به خبرنگاران و رسانه‌ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای بررسی شود. او به رادیو آزادی گفت:
آنچه ما توقع داریم و بارها تقاضا کردیم که مسائل مربوط به رسانه‌ای افغانستان از طریق کمیسیون تخطی باید پیگیری شود و امیدوار هستم که در آینده شاهد اتفاق همچون موارد نباشیم.
هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، هم روز یکشنبه با نشر خبر بازداشت منصور نیکمل در صفحه ایکس خود نوشته است: این در حال است که آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد و نماینده های ویژه کشورها برای عادی سازی روابط با طالبان در نشست دوحه امروز گرد هم آمدند. اما سخنگویان حکومت طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد بارها مدعی شدند که متحد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند.
آن هم میشنوید که بولونی افغانستان اخیراً از طریق وبسایت تست اطلس در بین 100 نان برتر جهان معرفی شده که جایگاه 11 در این فهرست گرفته. اما برخی از بولونی فروشان در داخل افغانستان شکایت میکنند که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم مشتریاشون کاهش یافته و بازار خوب ندارن. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
در حالی که بولونی غذای هوسانه افغانستان در جایگاه 11 فهرست 100 نان برتر جهان وبسایت تست اطلس قرار گرفته است، برخی بولونی فروشان در افغانستان میگویند که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، فروشات آنها نسبت به گذشته کم شده است. آنان میگویند که در گذشته مردم توان اقتصادی بهتر داشتند و بازار کار آنان گرمتر بود. به گفته آنان، مشتریانشان بیشتر دانش آموزان، دانشجویان و برخی از افرادی که به خریداری به بازار میروند هستند. دانش، یکی از بولونی فروشان در منطقه کوته سنگی شهر کابل، به رادیو آزادی میگوید:
قدری که سابق میگرفتن و خرید بولونی زیاد بود، حالا گک نیست. خاطر وضعیت اقتصادی مردم خراب است دیگه. مکتبا هم رخصت است کردم، برا در پیش مکتبا و سابق میرفتیم، خیلی مردم میخرید. حالا مکتبا هم رخصت است دیگه، اگه وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست، به مخاطر فروشات از را کم شده و قدر کسی نمیگره.
نجیبه، باشنده شهر مزار شریف که در باغ زنانه این شهر در کنار دیگر غذاهای هوسانه بولانی میفروشد، میگوید که نسبت به گذشته بازار کارش کم رنگ شده است.
نظر به یک سال پیش مشتری ها کمتر است که میاین هم سرم 50 روپیه دعوا میکنند که باید آشک از 50 کم باشه و بولانی را از 10 روپیه ارزان کنیم. از ما میگیم که همین روغن فروش، آرد فروش که ارزان نکنه چرا کم کنیم؟ ما واستوان از این نیست که با بوجی بگیریم، ما با کیلو میگیریم.
نجیبه میگوید که نمیتواند با فروش بولانی 4500 افغانی کرایه خانه و دیگر مخارج خانوادهش را تامین کند. این در حالی است که برخی از افغانها از اینکه بولانی در فهرست 100 نان برتر جهان وبسایت تست اطلس قرار گرفته دست خرسند هستند و میگویند که آنها هرچند توان خرید بولونی از بیرون را ندارند، اما این غذای هوسانه را در خانه هایشان تهیه میکنند. ماریا، یکی از باشندگان کابل، میگوید:
شب پخته میکنن، یک سه چهار نفر جمع میشن و بولونی را یکی پر میکنه و یکی مثلا سرخ میکنه و یکی جمع میکنه و ترتیب میکنه و می ترتیب دیگه یک سه چهار نفر همزمان دیگه یک جا میشن و بولونی ترتیب میکنن و زیادتر مردم روزای جمعه پخته میکنن. روزا جمعه مثلا اصلا خطا میکنم در بیرون نام خطا میشه که ما معمولا نامای بولانی دوغان میباشه، میشه یا دوغانه باشه، ماست میباشه، بعضا ماست میخورن، بعضا دوغ میباشه.
وبسایت تست اطلس که ویژه معرفی غذاهای سراسر جهان است، اخیراً فهرست 100 نان برتر جهان را اعلام کرده است که بولانی افغانستان در جایگاه 11 این فهرست قرار گرفته است. این وبسایت اعلام نکرده است که این فهرست چگونه و بر چه اساس تهیه شده، اما قبلا در موارد مشابه اعلام کرده بود که این فهرست بر اساس دیدگاه هزاران کاربر واقعی و بدون در نظر گرفتن ملیت و محلشان تهیه می شود. بر اساس رتبه بندی وبسایت تست اطلس در سال 2023 هم بولانی افغانستان در میان 100 نان خوشطعم سنتی جهان جایگاه سوم را گرفته بود. بولانی یک از غذاهای هوسانه و معروف افغانستان است که جایگاه ویژه در سفره های افغانان به ویژه سفره های رمضانی آنان دارد.